se condisce che zire parfo monde a me e del tanghi pisce to gio monde e na fare giosche toro di store a nos che tu cior le tele pas mi pobre a nos e na fare montasere tu بهارش باشی تا کنارت باشه تا کنارش باشی یخ زدم دستای من زل زدم به رد پا دستامو ها میکنم کنم جا بخوام به هارت چشمامو نگاه کن دستامو بگیر تو دستات یخ این دستا رو با کن خنده هات سبزه ایدن خنده هاتو دوست دارم منو با خنده صدا کن با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی کی بهارو داره عزیزم خودت میدونی فصل فصل تو که عشق چهار فصل من
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
زندگی منشوری است در حرکت دوام.
حرکت دوام.
از جمعه ای به جمعه دیگر.
جمعه دیگر.
منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ های بدی و دلفریبش.
بدی و دلفریبش.
هفته های دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور می سازد. این مجموعه دریچه ایست به سوی داستان هایی که باگند آغاز شود.
باید آغاز شود.
از شنبه
یک مجله رادیویی برای همه آنهایی که به یک هفته متفاوت می‌اندیشند.
از شنبه
رادیو
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. شنونده‌های عزیز برنامه، شما که دنبال یک کسب و کار خوب و آبرومندی، شما که دنبال شهرت و عنوانی، شما که میخوای شهرت کسب و کارت از محله زندگیت فراتر بره، سلام میکنم به اون کاسبی که فرق بین شهرت کاذب و حقیقی رو میدونه و تمیز بین این دو براش خیلی مهمه و برای دستیابی به شهرت تمام تلاشش رو میکنه. سلام به اون مشتری که گول شهرت علکی کاسبو نمیخوره، میدونه که خیلی وقتا یه موجایی باعث این شهرت میشه. و سلام و سلام و صد سلام به شما که این ساعت از روز رو برای شنیدن برنامه از شنبه اختصاص دادید. درست شهرت ما به داشتن یه برنامه خوب و سرگرم کننده است. خب ما هم از این شهرت استفاده میکنیم دیگه و تا جایی که میتونیم یه برنامه خوب تحویلتون میدیم. خدایی کیه که از شهرت بدش بیاد یا دوست نداشته باشه که ویژند یا محصولی که داره شناخته بشه؟ بله، موزه برنامه امروز ما هم درباره همین مسئله است. یه واقعا یه مسئله وسوسه برانگیزه ها، شهرت در کسب و کار. راستی به نظر شما شنونده های خوب برنامه از شنبه برای رسیدن به شهرت چه راههایی رو باید رفت؟ چه مواردی رو باید در نظر گرفت و از انجام چه کارهایی باید پرهیز کرد؟ با ما همراه باشید، با ما گپ بزنید. راه های ارتباطی رو میگم خدمتتون. هفته میخواییم فقط صدای شما شنونده های خوبمون رو بشنویم، پس یادتون نره که تماس بگیرید با این شماره 22 65 25 25. شما گوشی تلفن رو بردارید و با ما تماس بگیرید با همین شماره که گفتم 22 65 25 25، خدمتون عارضم که رسیدن به شهرت یعنی شناخته شدن در اون کسب و کار، یکی از اصول مهم برای معروف شدن و حالا رسیدن به شهرت در کسب و کار. دوستان بله، شما گفتین آفرین، باریکلا، مشتری محور بودنه، دائم در حال بهبود کار بودنه، فرهنگ نوآوری هنری، پویایی، اینطوری نباشه که نمیدونم 100 سال سیاه به قول معروف یه مدل باشه کارتون. باید کارتون یه تغییر بدین، یه تنوع درش ایجاد بکنین. کسب و کار به هر حال باید یک زمینه‌ای براش باشه که به شهرت برسه، وگرنه که در سکوت انتهای همون کوچه بنبست میمونه دیگه. خیلی ها توی کسب و کاری به شهرت میرسن، ولی چجوری؟ بله زحمت کشیدن، مگه همطوری علکیه؟ عرق ریختن، خوشخلقی داشتن، اخلاق خوش داشتن، مشتری مدار بودن، کلی تجربه داشتن، کلی زمین خوردن اصلا. بله اینا بوده. برای شهرت در کسب و کار باید انرژی زیادی صرف بشه، ولی گاهی اوقات باید هوشمندانه، درست و دقیق رفتار کرد. بزرگی میگه اگه ما به موفقیت‌های کوچیکی برسیم، از لحاظ ذهنی و جسمی برای موفقیت بزرگتر آماده میشیم. پس بیشتر به جای اینکه دنبال انگیزه باشیم، دنبال پاداش باش تا در نتیجه یک کسب و کار موفق و مشهور داشته باشی یا همه تو رو بشناسن. پس با ما تماس بگیرید و راجع به شهرت در کسب و کار با ما صحبت بکنید. تجربه شما چی میگه؟ شما که کاسبی، شما که بازنشست شدی، یا نمیدونم، حالا نمیخوایم بگیم که فقط کسب و کار، نمیدونم، شاید شما که کارمندی بودین که بازنشست شدین ولی تو اداره خودتون در راه انداختن کار ارباب رجوع خیلی شهرت داشتید و به نام بودین، شما هم میتونید راجع به این موضوع صحبت بکنید. پس 22-65-25-25 در اختیار شماست تا اینکه به ما بگین برای رسیدن به شهرت چه راهایی رو باید رفت، چه مواردی رو در نظر بگیریم و از انجام چه کارهایی باید پرهیز کرد. دوستان برای به شهرت رسیدن تو کسب و کار 4 اصل هست که باید انجام بشه. حالا من نمیگم اینا که اهل فنن میگن، منم به هر حال از اونا شنیدم، میخوام برای شما بازگو بکنم. اصل اول اینه که میگن که پایین نگه داشتن قیمت محصول. واقعا شما با این اصل موافقین؟ خب حالا اصل اول بهتون گفتم، اصل بعدی رو میذارم شما هم بهش فکر بکنید، بعد بعدش باهاتون در میون میگذارم. اولش گفتن که باید قیمت رو یه جور نگه دارین که مشتری راضی باشه. خب حالا به این فکر بکنیم، اما اگر که اهل مطالعه باشیم شاید بتونیم از این اصل هم استفاده بکنیم. اهل مطالعه قرار بود دیگه از شنبه همون اهل مطالعه باشیم دیگه، اهل کتاب باشیم، تا خیلی چیزایی که نمیتونیم تو جامعه یاد بگیریم از کتابا یاد بگیریم. بریم از شنبه کتاب بخونیم.
از شنبه کتاب بخونیم. کتاب بخونیم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه همراهان گرامی. هستی افضلی هستم. این هفته میخوام شما رو با یک کتاب جدید دیگه آشنا کنم. کتاب استعداد از آشنایی تا کشف، نوشته پوریا برزلی. جنگ استعدادها و جنگ بر سر استعدادها. با صنعتی شدن و همچنین جهانی شدن کشورها، رقابت بین کار و کسب‌های مختلف شکل دیگری به خود گرفت. ورود تنوع در همه انواع محصولات و خدمات، دسترسی به انواع منابع مادی و انسانی با هزینه‌های بسیار کمتر در مقایسه با گذشته، ایجاد روش‌های نوین برای تولید محصولات و خدمات همه و همه باعث شد تا صاحبان سرمایه و کار و کسب‌ها درک کنن که انسان به عنوان اصلی‌ترین منبع تولید تنوع و ابتکار ارزشی فراتر از کارگر صرف و نیروی یدی دارد. انتخاب بدون شناخت کافی. برخلاف گذشته که افراد حق انتخاب چنداری در کار و پیشه خود نداشتند و اکثر افراد مشاغل پدران و مشاغل خانوادگی خود را ادامه می‌دادند، امروزه این اختیار و آزادی در خدمت افراد قرار گرفته که تقریبا در هر سنی که هستند بتوانند تغییر رشته و شغل بدهند. اما این آزادی از بسیاری جهات توسط نیاز بازار و هیجانات اجتماعی شکل‌دهی می‌شود. به عنوان مثال در اوایل دهه 80 شمسی در ایران رشته مهندسی عمران وچو کلاس اجتماعی خاصی داشت. البته همه اینها به علت بازار خوب مسکن در دهه گذشته و همان دهه بود. در اواخر دهه 80 بازار متقاضیان رشته‌های حقوق و وکالت بسیار گرم شد، چرا که وکلا افرادی قلمداد می‌شدند که هم قدرتمند و هم دارای ثروت بودند. و در سال 1397 رکورد تقاضا برای کنکور رشته تجربی و قبولی در رشته پزشکی در ایران شکسته شد و رکورد بی سابقه 52% را در تاریخ کنکور ایران از خود به جای گذاشت. برای این پدیده اجتماعی شاید بتوان به دلایل مختلفی در زمینهای اقتصادی و اجتماعی همچون عدم توازن سطوح درآمدی در بین اقشار جامعه و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی اشاره کرد. اما همه اینها نشان می‌دهد بسیاری از انتخاب رشته‌های تحصیلی و در پی آن انتخاب مشاغل نه با توجه به استعدادها و پتانسیال‌های افراد، بلکه از طریق نیاز بازار یا از طریق جو و هیجانات اجتماعی شکل می‌گیرد. برید متخصصانی که از تخصص خود لذت نمی‌برند و به کار خود عشق نمی‌ورزند. تولید افرادی که با وجود داشتن تخصص به علت نداشتن استعداد مرتبط از خلاقیت کافی در کار خود بهره‌مند نیستند و در یافتن شغل یا نگه داشتن آن دچار مشکل هستند. در هر دو مورد بالا ما با افرادی روبرو خواهیم بود که با این قبیل احساسات روبرو خواهند شد: افسردگی، خشم، اضطراب و استرس. بازارهای رقابتی. باید باور کنیم که جهان امروز به علت سرعت بالای تغییراتش فرصتی برای افرادی ندارد که هنوز به اندازه کافی خود و توانمندی هایشان را نشناختند. اگر فردی حتی در بهترین دانشگاه های دنیا درسی را خوانده باشد که مورد علاقه اش نبوده، در پیدا کردن شغلی مناسب و رضایت بخش حتما دچار مشکل خواهد شد. دو بعد رقابت. رقابت در این اصل دو بعد اصلی پیدا کرده است: یک، رقابت بین خود افراد برای کسب جایگاه‌های شغلی. دو، رقابت بین شرکت‌ها و سازمان‌ها برای به دست آوردن بهترین و با استعدادترین افراد. با توجه به اهمیت و ضرورت دو مورد بالا، کشف استعداد و انتخاب رشته تحصیلی و شغلی بر اساس پتانسیل طبیعی به افراد نه تنها شانس بیشتری برای پیدا کردن جایگاه شغلی مناسب می‌دهد، بلکه باعث افزایش حس رضایت فرد، افزایش عزت و اعتماد به نفس، بهبود سرعت یادگیری، افزایش سرعت رشد شغلی و افزایش بهره‌وری برای سازمان و جامعه می‌شود. کشف استعداد و سازمان. کشف استعدادها برای سازمان‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که در درجه اول باعث تضمین حفظ بقای سازمان در بازارهای جهانی می‌شود. هم‌اکنون سازمان‌ها به کمک دانشگاه و مؤسسات مشاوره سعی در طراحی مدل‌های جهت کشف و شناسایی استعدادها، طراحی مدل‌های شایستگی، طراحی و ایجاد کارراهی شغلی، طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد بر مبنای عملکرد و روش‌های نوین، ایجاد انگیزه در پرسنل برای شناسایی و نگهداری استعدادها هستند. برخلاف گذشته، در حال حاضر دقت انتخاب سازمان‌ها با استفاده از تکنیک‌ها و مشاوره‌های فوق ذکر به نحوی که با چندین مرحله کردن مصاحبه‌های شغلی و به کارگیری ابزارهای مختلف روانشناسی در همان مراحل اولیه مصاحبه استخدامی، افراد با جلد شرایط و با استعداد را که می‌توانند در آینده سازمان نقشی داشته باشند را از دیگر افراد قربان می‌کند. روزهای بسیار خوبی رو به همراه کتاب و کتابخوانی برای همه شما عزیزان آرزومندم.
خب تشکر میکنیم از خانم حسی افسلی، متشکریم. امیدوارم که هممون اهل کتاب باشیم. کتاب خوندن واقعا یعنی سفر با چشمای بسته ولی ذهن باز. حالا بی هزینه میریم، بی سرصدا میفهمیم، بی ادعا رشد میکنیم، کتاب بخونیم برای خودمون، نه فقط برای امتحان، برای فهم و درک و آگاهی خودمون. انشالله که اهل مطالعه باشیم. خب یه ساعت هم بگم، ساعت 17:20 است، کنار شما هستیم از برنامه از شنبه رادیو اقتصاد. قبل از بخش از شنبه کتاب بخونیم، خدمتون گفتم که برای به شهرت رسیدن افراد در کسب و کار 4 تا اصل رو باید برنامه انجام بدن و در نظر بگیرن. اصل اول گفتم که قیمتاشون متعادل نگه دارن، ولی بعضی ها میگن پایین نگه دارن، ولی خیلی پایین هم دیگه طرف ضرر میکنه. اصل دوم چیه؟ به نمایش گذاشتن کالا و بعد گذاشتن برای فروش. حالا بعضیا توی حالا پیشخوان میذارن، ویترین میذارن، نمیدونم بعضی تو فضای مجازی میذارن، نمیدونم بعضی سایت میذارن، ولی محصولشون رو یه جورایی نشون میدن دیگه به مشتری. اگر مشتری محصول رو نبینه چه جوری میخواد انتخاب کنه؟ تا اینجا دو تا اصل رو گفتیم، یکی این که قیمت محصول متعادل نگهده، یه جورا یه اصل دیگه هم که محصولش رو کالاش رو نشون بده دیگه، به هر حال راجبش تبلیغ بکنه، بگه ما این محصول رو داریم، این ویژگی ها رو داره، اینجوریه، سرشکلش اینه، فایده هاش اینه، فلا اینا. این دو تا اصل رو داشته باشین. خیلی دوست داریم صداهای شما رو بشنویم. از طریق 22 65 25 25 تاکید میکنم حتما امروز با اون تماس بگیرید. 22 65 25 25 منتظر نظرهای خوب شما هستیم. خب اصل سوم چیه؟ اصل اول دوم یادتونه، قیمت متعادل، کالا رو نشون بدید به مشتری. اصل سوم، اولین نفری باشید که از فناوری‌های جدید استفاده می‌کنیم. بله، فناوری‌های جدید، همون تکنولوژی که میگن. اینطوری نباشه که فناوری بیاد با سرعت از کنار شما رد بشه و شما بی‌خبر باشین. این خیلی اصل مهمیه. و اصل چهارم، اگه گفتین بله آفرین، این که به مشتری اهمیت بدین دیگه، نظرش، توجهش، نه همه مهمه. بعد این که اگر که به مشتری توجه بکنید، به خواسته هاش یا برای سلیقه که داره، در مشتری ایجاد تعهد میکنید شما، اونم نسبت به خرید از محصولات شما احساس تعهد میکنه که مثلا اگر این محصول رو نیاز داره بیاد از شما خرید بکنه، چون شما بهش اهمیت دادین، چون شما قیمت متعادل نگه داشتین، چون شما توضیح دادید راجع به محصولتون، چون شما خیلی بروز هستید، از فناوری‌ها استفاده میکنید و نظر مشتری رو میخواید، خب چرا بره از جای دیگه خرید بکنه، بیاد از شما خرید میکنه، تازه شما رو هم تبلیغ میکنه، مگه غیر از اینه؟ اینم بهتون بگم که بسیاری از افراد موفق و مشهور در دنیا، حالا به هر حال مثل ما یه زمانایی بسیار مثلا گاهی اوقات بی‌انگیزه شدن، بی‌حوصله شدن، ولی با عادت سازیایی که برای خودشون انجام دادن، قبول داری آدم وقتی که یه کاری رو ممارست درش داشته باشه، یه جورایی برای خودش نظم ایجاد بکنه، وقتی عادت بکنه به اونا دیگه بیشه ملکه ذهنش میشه. مثلا اگر بی حوصله است، بی انگیزه است، یه کارایی رو اضافه بکنه به کارش. مثلا میگه این ساعت از روز من بیدار میشم، مثلا میرم در مغازه رو باز میکنم، من اولین کاسبی خواهم بود که در اون محله، در اون حالا بازارچه مغازه رو باز میکنم. خیلی هستم مثلا صبح زود میان خرید میکنن. خب این به هر حال یک عادته، وقتی عادت بکنین بعد مشتریام عادت میکنن. اونایی که اهل صبح زود خرید کردن میدونن که شما مثلا ساعت 7 صبح مغازه رو باز کردی، 8 باز کردی، یه راست میان سراغ شما. مگه غیر از اینه؟ خب حالا همینطور که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و من خیلی تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستین، میخواییم آرام آرام بریم به استقبال اذان مغرب به افق تهران. کنار ما باشید.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره یکی از رمزهای موفقیت تو مدیریت اقتصادی خانواده از نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض بکنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یکی از اصول مهم تو مدیریت منزل تأمین هزینه زندگیه که خب اینجا مرد نقش کلیدی رو باید ایفا بکنه. باید با کار و تلاش فراوون نیازهای اقتصادی خانواده رو تأمین کنه تا خانواده سربار جامعه نباشه. امیرالمؤمنین با کار و تلاش فراوون چاه حفر کرد، درخت کاش، باغ احداث کرد. این تلاش‌ها هم باعث شد علاوه بر اینکه سرمایه فراوونی به دست بیاره، حضرت بتونن 1000 بنده هم آزاد کنه، برای خانواده خودش خونه بخره و زنان و فرزندانش رو آبرومندانه اداره کنه. وصیت‌نامه حضرت امیر که تحت عنوان نامه 24 تو نهج البلاغه اومده، یکی از اصول مدیریت اقتصادی خانواده رو به ما یاد میده.
نامه 24 وصیت است از آن حضرت سلام الله علیه. پس از بازگشت از صفین درباره آنچه که باید در اموال او عمل شود فرمود است. این است آنچه بنده خدا علی ابن ابی طالب زمامدار مردم با ایمان درباره مال خود برای تقرب به خدا دستور می دهد تا به این وسیله او را به بهشت وارد کند. برای اجرای این وصیت و حفظ مال حسن ابن علی اقدام کند، به طریق نیکو از آن مال استفاده کند و احسان و انفاق نماید و از عطایا و احسانهای علی برای فرزندان فاطمه همان انداز نصیب شود که برای فرزندان علی. و جز این نیست که من اقدام به اجرای وصیت را به فرزندان فاطمه واگذار کردم و با کسی که کار را به او واگذار کرده شرط می کند که باید مال را در اصل خود حفظ نماید و نفع آن را به همون ترتیب که دستور داده شده و رهنمایی گشته احسان کند.
حضرت امیر تأکید میکنه که درختها و زمینها رو نفروشید، بلکه با درآمد سالانش نیازهای اقتصادی خانواده رو تأمین کنید. چقدر خوبه که به جای فروختن اصل سرمایه و دارایی که شاید اولین و راحت ترین راهی باشه که به ذهن افراد میرسه، یه طوری از اون نگهداری و استفاده کنیم که روز به روز رونق پیدا کنه، همیشه درآمدزا باشه و پایدار بمونه. این یعنی حفظ سرمایه اصلی و استفاده هوشمند از اون برای تأمین زندگی امروز و فردا. اینجوری هم عزت خودمون و هم خانوادمون حفظ میشه و هیچ وقت خانوادمون سربار جامعه نمیشه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مصنوع